بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول از کفایه جلد 2، جلسه 84، استاد فاضل، 18/10/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در تقسیم حالات مکلف و در رابطه با مجاری اصول و تقدم و تأخر طبیعی اینها یک راهی را سیدون الاستاذ بیان کردند که بر حسب بیان ایشون کتاب القطع اختصاص پیدا می کرد به اونجایی که قطع به حکم واقعی فعلی تعلق بگیرد و فرقی نمی کرد بین این که قطع تفصیلی باشد یا قطع اجمالی باشد و کتاب الزن مربوط می شد به اونجایی که مکلف قاطع به این معناست که یک اماره معتبر شرعیه نسبت به واقع در کار است، منتها این اماره معتبره اگر اماره معتبره تفصیلیه باشد همین مباحثی رو که ما در کتاب الزن ملاحظه می کنیم، مثل بحث خبر واحد، بحث حجیت ظواهر، بحث حجیت مثلا شهرت در فتوا و امثال ذلک، اینها رو شامل می شود و اینها اونجاییست که ما قطع به قیام اماره معتبره تفصیلیه نسبت به حکم واقعی داریم. لکن یک شعبه دیگر از کتاب الزن عبارت از مبحث اشتغال است روی برنامه ایشون، برای اینکه مورد اشتغال اونجایی نیست که ما علم به حکم واقعی فعلی من جمیع الجهات داشته باشیم و الا در چنین موردی اصلا جای بحث نیست که آیا مخالفت قطعیش حرام یا حرام نیست و موافقت قطعیش لزوم دارد یا ندارد. این مواردی هم که به عنوان مثال ما ملاحظه می کنیم مواردی است که ما یک ظن اجمالی داریم، یعنی یک اماره معتبره اجمالیه در کاره. اون وقت در صورت وجود اماره میشه بحث کرد که آیا مولا میتواند ترخیص در مخالفت بدهد یا نه، و بر فرض جواز آیا ترخیص در مخالفت به طور کلی امکان دارد یا ندارد، اینها قابل بحثه. حالت سومی که برای مکلف بود اونجایی بود که در رابطه با واقع نه یقینی در کار است و نه اماره معتبری در کار، بلکه یک حجتی رو شارع برای واقع قرار داده علی المکلف، مثل مسئله استصحاب که استصحاب نه طریق علمیه و نه عنوان اماریت داره و طریقیت، لکن در این حال استصحاب یک حجتی است که شارع بر واقع قرار داده، به این معنا که اگر استصحاب موافق با واقع بود، واقع تنجس پیدا می کند و اگر مخالف با واقع بود، معذر خواهد بود. این است معنای حجیت استصحاب. پس استصحابم به عنوان این که یک حجت شرعیه بر واقع وجود داره، به عنوان قسم سوم حالت مکلف مطرح می شود. آخرین حالت مکلف اونجایی بود که نه یقین دارد نه اماره معتبره شرعیه در کاره و نه حجت شرعیه در رابطه با واقع وجود داره، مکلف است و تردید در واقع و دستش تهی از همه راه‌ها و حجت‌ها و اماره‌ها. اینجا جای اصالت البراءه است، اینجا جایی است که حدیث رفع و قاعده قبح عقابه بلا بیان پیاده می شود. البته در بین اصولی که هست و معروفه و ما بحثی ازش نکردیم، مسئله اصالت و تخییره که در دوران بین محظورین اصالت و تخییر مطرح می شود. این اصالت و تخییرم اگر موردش علم اجمالی به حکم واقعی فعلی باشه، منتها اون حکم مردده بین وجوب و حرمت باشد، اگر یه همچی چیزی تصور کردیم، این داخل در مباحث قطع می شود. و اگر علم به قیام اماره اجمالیه بر وجوب و حرمت باشه، مثل اینکه یک خبر دلالت بر وجوب کرده و یک خبر دلالت بر حرمت کرده، یا دو تا دلیل دیگر یکیشون اقتضای وجوب کرده و یکی اقتضای حرمت کرده، اینم می شود داخل در بحث زن و عنوان تتمه بحث اشتغال رو پیدا می کنه. دیگه خودش یک عنوان مستقلی برای اصالت و تخییر با این بیانی که عرض کردیم نمیتوانیم پیدا بکنیم. پس نتیب طبیعی اقتضا می کند مسئله قطع در درجه اول زنی که شامل اشتغاله در درجه دوم، استصحاب در درجه سوم و براءت در آخرین درجه و آخرین مرحله. بله، حجت نیست بر واقع، او رفع واقع، نفی حکمه. عرض می شود که حالا یک بحث مهمی در اینجا هست و اون این است که ترتیب طبیعی به این سبک، لکن از نظر تقدم و تأخر یه قدری باید مسئله روشن بشود که اینها کدام یک تقدم بر دیگری دارند و کدام تأخر دارند و مراتب تقدم و تأخر اینها باید روشن بشه. پیداست که هر کجا قطع باشه، چه تفصیلی و چه اجمالی به اون معنایی که عرض کردیم، با وجود قطع دیگه نه نوبت به امارات میرسد، نه نوبت به حجت میرسه به نام استصحاب، نه نوبت به براءت میرسه. در یک موقعیتی اگر قطع وجود داشته باشه، دیگه لا مجال للقطع مع شیء آخر، لا مجال مع القطع برای شیء دیگر. چرا؟ این علتش کاملا روشنه. برای اینکه امارات و حجج و اصول عملیه به طور کلی، اینها موردشون و مجرایشون عبارت از شک در واقعه، شک نه به معنای اصطلاحی، یعنی موردشون اونجاییست که واقع متبین نباشه. شما ببینید، عرض می شود که در همین ادله حجیت خبر واحد، فرض کنید همون مفهوم آیه نبأ، اگر حجت باشه و استدلالش تمام باشه، میگه ان جاءکم عادلون به نبعین فلا تبینو. این در کجا این حرف پیاده می شود؟ اگر یک مطلبی با قطع نظر از مجیء عادل وجودن یا عدمن متبین باشه و از راه علم شما کشف تام نسبت به واقع داشته باشید، اینجا دیگه جا برای تبیین و عدم تبیین نیست. معنا نداره که ما بگیم اگر فاسق آمد تبیین کنید و اگر عادل آمد لا یجب تبیین. اصلا مجرای این مفهوم و منطوق و موردش عبارت از اونجاییست که مسئله روشن نیست، اونجاییست که جهل به واقعیت تحقق داره. اما اگر واقعیت متبینه، اگر از طریق علم تفصیلا یا اجمالا مسئله روشن شده، اصلا معنا نداره ما بگیم عادل تبیین لازم نداره جاهل تبیین لازم داره. پیداست که تمام امارات و حجج و اصول شرعیه مجرا و موردشون اونجاییست که جهل به واقعیت تحقق داشته باشد و مکلف جاهل به واقع باشه و با وجود قطع دیگه معنا نداره کسی بگوید کسی که قاطع به عدم وجوب نماز جمعه است. معذالک صدق العادل میگه اگر روایت زراره دلالت بر وجوب کرد، بازم باید روایت زراره گرفته بشود. آیا جای این توهم هست؟ کسی که 100% قاطع به عدم وجوب نماز جمعه است، معذالک بگیم این مجبوره بر طبق روایت زراره به مقتضای صدق العادل عمل بکنه و در نتیجه برش نماز جمعه وجوب دارد. یا مثلا اگر استصحاب اقتضا بکند وجوب نماز جمعه رو، پیداست که رتبه قطع چه تفصیلی باشه. در تفصیلش که مسئله خیلی روشنه، در اجمالیش هم همینطوره. برا خاطر اینکه در اجمالی اگر شما قاطع شدید به قطع اجمالی، قاطع واقعی به اینکه مولا شما را از این خمر موجود فلبین المردد بین الانائین با همین حالت تردید، مولا یک نهی فعلی تام داره. آیا در اینجا میتواند یک بیانه قائم بشه بر اینکه اناء طرف راست لیس به خمرن و در این حال بر شما لزوم نداشته باشد اجتناب از اناء طرف راست به استناد قیام بینه؟ جمع بین این دوتا نمی شود که علم اجمالی به حکم واقعی فعلی من جمیع الجهات در اینجا وجود داشته باشه و معذالک بینه بگوید هازل انا لیس به خمرن و به استناد بینه بر شما اجتناب از این انا لزوم نداشته باشد. این دوتا قابل جمع نیست، به همون جهتی که عرض کردیم در مورد علم اجمالی هیچ گونه ترخیصی در ترک بعضی از اطراف به هر نوع ترخیص باشه، در ضمن اماره ترخیص باشد، در ضمن اصل ترخیص باشه، امکان نداره و با علم اجمالی به این کیفیت نمیتواند سازش داشته باشد. لذا این معنا گوش نکردید شما؟ من چند بار تکرار کنم علم اجمالی؟ شما گوش نکردید به چه کیفیتیه علم اجمالی؟ به چه اجمالی؟ به اماره اجمالیه. علم اجمالی اونی که گفتیم جزء کتاب القطعه، من هی چند بارم تکرار میکنم تو ذهن شما نیاد باز میاد. عرض میشود که این معنا کاملا روشنه و بحثی هم نداره که قطع بر تمام امارات و اصول و حجج و اینها تقدم دارد و قطع اجمالی هم به این کیفیتی که ما عرض کردیم اونم همینطور. انما الکلام در این که این امارات معتبره که ما او رو قسم ثانی قرار دادیم نسبت به استصحاب که او رو یک حجت معتبره دانستیم و در قسم سوم مطرح شد، اینجا علت تقدمش چیه و اصولا تقدم دارد یا ندارد باید روشن بشه. اگر فرض بکنید یک خبر واحد معتبری قائم شد بر عدم وجوب نماز جمعه لکن استصحاب اقتضا کرد بقای وجوب نماز جمعه را، خب معروف اینه که اماره تقدم بر اصل داره ولو این که اون اصل استصحاب باشه. استصحاب با همه عظمتش در مقابل اماره این مؤخر خواهد بود. اینجا سوال شده که چرا؟ به چه مناسبت شما دلیل حجیت خبر واحد رو بر دلیل حجیت استصحاب که عبارت از اخبار لا تنقض الیقین بالشک مقدم می‌دارید و در همین مثالی که عرض کردیم که یک خبر واحد معتبری دلالت بر عدم وجوب نماز جمعه می کند و استصحاب اقتضاء وجوب نماز جمعه، چرا این خبر واحد رو شما مقدمه بر استصحاب می دارید؟ بیان اشکال اینه تا ببینیم جوابش چیه. مستشکل اینطور میگوید که این یقینی که در اخبار لا تنقض الیقین بالشک مطرح شده ظاهرش همین یقین وجدانیه، همین یقین 100%، هر کجا کلمه یقین استعمال می شود این ظهور در همون یقین وجدانی 100% داره. اون وقت در اخبار لا تنقض مفادشون اینه که لا تنقض الیقین بالشک، شما یقین وجدانی نسبت به حالت سابقه را به شک که در بقای اون حالت سابقه نقض نکنید. پس چی کار بکنیم؟ بل تنقضه به یقین آخر، اون یقین دیگر است که می تواند اون یقین قبلی رو نقض بکنه. یعنی اگر شما بقائن یقین پیدا کردید به عدم وجوب نماز جمعه، اون یقین به وجوب در عصر ظهور امام رو با این یقین به عدم وجوب در بقا شما نقض بکنید. اما تا مادامی که چنین یقینی برای شما پیدا نشده، تا مادامی که چنین یقین 100% برای شما تحقق پیدا نکرده، شما حق ندارید اون یقین قبلی رو نقض بکنید، حق ندارید او را مورد انتقاض قرار بدید. پس نتیجه اخبار لا تنقض به لحاظ این بیانی که در این روایات موجوده عبارت از این معناست: حرمت و نقض الیقین به شک و لزوم و نقض الیقین به یقین آخر. پس تا مادامی که یقین دیگر نیامده، مسئله حرمت نقض در کاره. این یک مطلب. یه مقدمه دیگرم عرض بکنیم تا اشکال کاملا روشن بشه. مقدمه دیگر این است که این امارات شرعیه که شما ازش تعبیر به اماره شرعیه می کنید، اینا شرعیتشون همش جنبه امضایی و تأییدی داره، نه اینکه شارع در بعضی از این امارات جنبه تأسیسی داشته باشه و در حقیقت ابتکاری در رابطه با این امارات معتبر باشه. اونی که واقعیت مطلبه این است که اینها همه یک سیره عقلائیه‌ای در موردشون هست و اینها امارات عقلائیه هستند ابتداءً، و شارع اینها رو مورد تأیید و تصویب قرار داده و بعضشون رو هم مورد تأیید و تصویب فرضاً قرار نداده. اما در بین امارات معتبره شرعیه میتونید یه اماره‌ای پیدا بکنید که شارع در حجیت اون اماره و در اعتبارش ابتکار داشته باشه، یعنی تأسیساً اون اماره رو حجت قرار داده باشه. خب این مسئله حجیت ظواهر کتاب، ظواهر روایات که خب مربوط به حجیت ظواهر کلمات متکلمینه که از راه همون بناء عقلا مسئله تمام می شود، و این حجیت خبر واحده که شما ملاحظه فرمودید که عمده دلیلی که در باب حجیت خبر واحد بود و قابل اعتماد و اتکا بود همون مسئله بناء عقلا به زمیمه عدم رد اشارع بود، و همینطور امارات دیگری هم اگر داشته باشیم به همین منواله. اون وقت اینجا سؤالی مطرح میشه، خوب دقت بفرمایید، و اون سؤال اینه: آیا این ظاهر کلمات اعتماد و اتکا می کنند این روی چه ملاک و میزانی هست؟ این عقلا که به خبر ثقه ترتیب اثر میدهند روی چه معیاری به خبر ثقه ترتیب اثر میدهند؟ آیا خبر ثقه را نازل منزله علم میکنند؟ خبر ثقه را جانشین علم قرار میدهند که در حقیقت در بین عقلا برای کشف واقعیات فقط یه دونه راه وجود داره، اون راه علم. منتها اینا رو هی نازل منزله علم می کنند و جانشین علم می کنند. آیا این طوره؟ یا این که نه، مسئله به این صورت نیست. از نظر عقلا راه انحصار به علم نداره، یک راه علمه، یک راه هم عبارت از خبر ثقه است، یک راه هم عبارت از ظاهر کلام متکلمه. این طور نیست که وقتی به ظاهر کلام متکلم ترتیب اثر میدن خودشون رو عالم به مراد متکلم فرض میکنن. ما عالم به مراد متکلمیم. آیا یک همچین مسئله ایه؟ یا این که میگن نه، لازم نیست کسی عالم باشه، خود ظاهرم یک راهیست برای کشف مراد متکلم، خبر واحدم یک راهیست برای رسیدن به واقع، ولو اینکه راه یقین وجدانی نیست، ولو اینکه راه علمی 100% نیست. پس بالاخره این معنا رو ما در بین عقلا باید روشن بکنیم که عقلا به خبر ثقه که ترتیب اثر میدهند و این روش و سیره مورد توافق و تأیید شارع قرار گرفته، آیا خبر ثقه را به عنوان طریق یقین وجدانی و راه علمی مطرح می کنن؟ یا اینکه نه، میگن خبر ثقه خودش یک راهیه، ولو اینکه ما رو کاملا به واقع نمی رساند، لکن خب لازم نیست که راه های واقع عبارت از راه های علمی 100% باشه. پس نتیجه اینطور شد که خبر واحد که اساس حجیتش رو سیره عقلا درست کرده به زمیمه عدم رد اشاره، این خبر عقلا لا یکون موردن لترتیب الاثر من جهت انه علمان من جهت انه یقینان. خب این مطلب را وقتی که ما زمیمه کنیم به آنچه که از اخبار استصحاب و روایات استصحاب استفاده کردیم، روایات استصحاب میگه لا تنقض یقین 100% را به شک، بلکه نقض کن اون یقین را به یک یقین دیگری که برخلاف حالت سابقه تحقق پیدا کرده. خب حالا این دو مطلب رو ما میاریم در مورد این مثالی که در باره صلات جمعه عرض کردیم پیاده میکنیم. خب صلات جمعه خبر واحد قائم شد بر عدم وجوبش، ریشه حجیتش رو بررسی می کنیم، می بینیم بناء عقلاست، به عقلا مراجعه می کنیم، می بینیم اعتمادشون بر خبر ثقه نه برا خاطر این است که هو علمون، نه این خودش یک راه ظنی مورد عمل عقلا هست. خب پس خبر واحدی که میگوید نماز جمعه واجب نیست، ما رو عالم نمی کند به عدم وجوب نماز جمعه، ما رو متیقن نمی کند به عدم وجوب نماز جمعه. از اون طرف روایات استصحاب میگوید تو یقین داشتی به اینکه نماز جمعه در عصر ظهور واجبه، این یقین رو فقط یقین 100% علل خلاف نقض میکنه. یعنی اگر یقین 100% به عدم وجوب داشته باشی، اون یقین قبلی منتقض میشود، بقاءً نقض میشه. آیا خبر واحد یک یقین ناقضی برای شما به وجود می آورد؟ یک یقین صالح لنقض یقین سابق برای شما درست می کنه؟ نه. خب پس چرا در اینجا ما روایت رو بگیریم و لا تنقض الیقین رو کنار بگذاریم؟ علت این که روایت در اینجا باید اخذ بشه چیه؟ مگر لا تنقض منطقش قصور دارد؟ در اینجا یقین برخلاف حالت سابقه تحقق پیدا کرده، ما ایم و فقط یک خبر ثقه‌ای که دلالت بر عدم وجوب نماز جمعه می کند. لذاست که مستشکل میگوید که ما چجوری بیاییم خبر واحد رو بر دلیل استصحاب مقدم بداریم؟ نه، من الممکن که دلیل استصحاب در اینجا نقش داشته باشه، و لااقل اینا در یک سطح هن، یعنی هم دلیل حجیت خبر واحد در اینجا قابل پیاده شدنه و هم دلیل حجیت استصحاب که همون اخبار لا تنقضه در اینجا قابل پیاده شدنه. به چه مناسبت روایت تقدم بر استصحاب داشته باشد؟ این یک مشکله است که در اینجا مطرح شده و باید ملاحظه کنیم ببینیم آیا راه حلی برای این اشکال وجود داره یا راه حلی برای اشکال وجود ندارد. حالا دقت بفرمایید ببینیم چه راه حلی میتوانیم در اینجا درست بکنیم.